أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
فصل بیستم که عبارات و مطالبش قبل از تحصیلات خونده شد، چند مطلب درباره این فصل بیستم هم یادآوری بشه و هم بحث اون فصل تمام بشه. نکته اول این است که در فصل بیست حرکت رو به لحاظ فاعل تقسیم کردن که حرکت یا طبیعی است یا قصری است یا ارادی، و حرکت قصری و ارادی رو به طبیعی برگردوندن. در نتیجه ثابت کردن که هر حرکتی در عالم ماده محقق شود مبدأ طبیعی دارد. این مطلب رو به صورت قیاس اینجور تدوین میشه کرد که صغرای قیاس اینکه تمام حرکات عالم ماده به طبیعت منسوب است، کبرای قیاس مبدأ حرکت باید متحول باشد، پس نتیجه طبیعت باید متحول باشد. این یک نقطه. نقطه دوم این است که بررسی مسائل علوم طبیعی این مبحث رو کمک میکنه در بحث فعلی حرکت. مسائل علوم طبیعی اگر درست بررسی بشه کمک کار باید بررسی شود در مسائل علوم طبیعی، که مثلا سنگی که به فضا پرتاب میشود آیا این شتاب و فشار و نیرو اون سنگ رو میبرد یا طبیعت شتاب زده و طبیعت مقصور او رو میبرد. این باید در علم طبیعی بحث بشه. این دخول در مباحث طبیعیات فلسفه مطرح است که یه قول این که اون شتاب و فشار این جسم رو میبرد یعنی طبیعت، یا اینکه اون به اصطلاح طبیعت شتاب زده است. کدوم یکی از این دو این شی رو مثلا حالا حتما لازمی سنگ به طرف بالا باشه، اما در اصل بحث هم مثال زدیم اون توبی که اون فوتبالیست مثلا میزنه بعد از این که زد، حالا این از اینجا تا تو دل دروازه که میره، حالا این توب چی فاعل او چیه؟ طبیعت شتاب زده است که داره او رو میبره، یا این که اون نیرو و فشار از ناحیه این شخص است که او زده هنوز داره میره، یا الان در بستر طبیعت قرار گرفته و طبیعت او رو میبره؟ اگر از طرف طبیعت شتاب زده باشد معلوم میشود که حرکت قصری برگشتش حرکت طبیعی است، کم حبیبی ایشون در اینجا داشتند و برگردونن با حرکت قصدی هم برمیگره حرکت طبیعی، و الا اون سنگ مورد فعل است نه مصدر فعل. یعنی اگر این رو ما به طبیعت نسبت ندیم و او را نسبت بدیم مثلا به همون کسی که این سنگ را یا این توپ را پرت کرده، الان او که زده و این داره میره، ما دیگه برای او فاعلی نمیتونیم در نظر بگیریم. اون چه که هست هم فاعلیت بالاراده اون پرتاب کننده برمیگرده و در حقیقت این که الان داره میره شده مورد فعل. وقتی مورد فعل شد نه مصدر فعل، این که از بس خارج نظر شرف باشه، در ابتدای فصل این رو عرض کردیم که الان مباحث این فصل در اون جاییست که ما فاعل حرکت رو داریم بررسی میکنیم. اگر در جای مورد فعل بود اون از بس خارجه. اون مورد فعل یعنی چی؟ یعنی اصلا فاعل جدایی نداره، اصلا به همون فاعل ارادی برمیگرده. اگر این به طبیعت برگشت، طبیعت گرده فاعلی برای او پیدا میکنه و قصد برمیگرده به طبیعت. مطلب سوم این است که معنای ارجای حرکت ارادی به طبیعی که در فصل داشتیم سه نحوه قابل تصویره که ما حرکت ارادی را به حرکت طبیعی برگردانیم. یه مورد در کتاب بود، دو مورد دیگر هم قابل تصویر. نحوه اول این است که نفس که فاعل بالاراده است، یعنی طبیعت رو تسخیر می کند و اون طبیعت قوا و عضلات رو به حرکت در می آورد. پس از این جهت فاعل اراده، این اراده چون طبیعت رو تسخیر می کنه برای کارش، این حرکت ارادی و حرکت طبیعی از این جهت برمی گرده که در کتاب داشتیم. نحوه دومش این است که برای ارجای حرکت ارادی به طبیعی گفته می شود که انسان دارای چند نفس نیست. این چه اینکه انسان دارای یک نفس و چند قوا هم نیست، بلکه انسان دارای یک حقیقت و یک نفس است که این نفس بر اساس حکمت متعالیه فی وحدتها کل القوا. یک مرتبه تشکیکی دارد، یعنی این نفس که فی وحدتها کل القوا، اون وحدت تشکیکیش محفوظ است. مرتبه عاقل حقیقتا نفس است، در اون رتبه عالیش. مرتبه وهم و خیالش هم حقیقتا نفس است. این نفس در مرتبه طبیعت طبیعی است، یعنی النفس فی وحدتها کل القوا در تمام این مراتب نفس است که ظهور دارد. این نفس در مرحله عالی همون عاقل است، در مرحله وسطا همون مربوط به خیال است و وهم است و مانند اینها، و در مرحله مادون نفس در مرتبه طبیعت می شود طبیعی. به این جهت اسناد طبیعی را به نفس که فاعل بالاراده است، پس این نفس فاعل بالاراده در مقام طبیعت بهش طبیعی است. این نفس در مرتبه بالا می اندیشد و در مرتبه پایین اعضا و جواره را حرکت می دهد. این هم یک نحوه تعلیل در ارجاع حرکت ارادی به طبیعت. این دو
تعلیل در طبیعت
بله؟
منظورشون نیست که پس در مرحله طبیعت تغییر هویت میده، همون نفس
نفس ظهورات گوناگون دارد، تجلیات گوناگون دارد، در مرتبه عالی میاندیشد، اندیشه ما نیست. در مرحله وسطا تخیل دارد، توهم دارد، اینم نفس. در مرحله طبیعت کار طبیعی انجام میده، این کار طبیعی اسنادش به نفس، این نفس در مرحله طبیعت کار طبیعی میکنه. نوی سومش اینه که ما یک عضو داریم و یک نیرو، یک چشم داریم، یک قوه بینایی، که چشم ابزار بینایی برای او. یعنی اگر به لحاظ نفس حساب کنیم، اونجه که عضو است، اونجه که چشم است، خب این عضوی از این بدن است که بعدن شأنی از شؤون نفس است. یه قوه بینایی هم مطرح است اینجا. این قوه بینایی چیزیست که به وسیله این عضو کار میکنه. تمام این قوه همینطوره، بیناییش، چشاییش، حتی قوه عاقلش هم در مقام اندیشه، همونطوری که چشم قوه بینایی با ابزار چشم میبیند، اون جهت اندیشه هم با ابزار همین سلولهای مغزی است، ابزار مادی اوست. همونطوری که بینایی مجرد است، مادی نیست، ولی ابزار در این نشأه دارد، اندیشیدن هم مجرد است اما در این نشأه نیاز به این عضو مادی دارد. نمی شود عضو مادی او رو قطع نظر کرد. بارا عرض کردم همین سیستم مغزی با 80 میلیارد سلول مادی دیگه، این ابزار برای اندیشیدن اوست. خب پس بنابراین ما یک عضو داریم و یک نیرو. تغییراتی که در این اعضا و جواره هست به وسیله اون نیروست. اون نیرو و طبیعت رو اراده ها میگردانند. این اراده هاست، نفس است در مقام اراده. همه این تغییرها و دگرگونی ها و جور با جور در این قوا و اعضا رو به وجود میاره. پس اگر حرکت اعضا به طبیعت اسناد یا استناد داده شد، حرکت طبیعت نیز به اراده استناد داده میشود و تغییر اراده ها به نفس استناد داده میشود، زیرا نفس لحظه به لحظه متحول می شود، ارادات را متحول می کند، اون ارادات نیروها را متحول می کند و حرکت اعضا پیش می آن. وقتی به نفس برمی گردیم، نفس هم صورت طبیعی. خب این ها به این جهت که نگاه کنیم، ببینیم که حرکت ارادی با این تعلیل که متفاوت با اون دو تعلیل قبلی است، ببینیم به اون حرکت طبیعی برمیگردد. وقتی به نفس برمیگردیم، نفس هم صورت طبیعی است، به جهت ارتباط این سویی این مطلب برای او هست. پس به هر حال حرکت ارادی را با این تعلیل ها ارجاع میدیم به حرکت طبیعی. دیگه یکیش تو کتاب بود، دو تا هم که اینجا هست. مطلب چهارم این است که مرحوم صدرالمتعالین ادعای وجدان کردن که ما بالوجدان میدانیم اون امر ممیل جسم و صارف جسم طبیعی است. این یک وجدان روانشناختی است. البته اینکه ایشون فهمیدن دل وجدان، این یک وجدان روانشناختی خواهد بود، نه وجدان منطقی. به جهت این که تو اشارات کندیم باران و عرضسید مستحضری که گفتیم بالاخره سه تا نظریه مطرح بوده از قبل از اشارات و صاحب اشارات مطرح بوده، الان چون یه نظریه تقریبا مقبول همه هست که اون دوتا رو خیلی باش کار نداره. یه نظریه مطرح بود که همین جاذبه گلان مطرح است، یه نظریه دافعه بود، یه نظریه میل به مرکز. یعنی این سه نظریه رسمی بود. ابن سینا و هم فکرانشون در اون موقع جاذبه رو نپذیرفتن، دافعه رو نپذیرفتن، اون میل به مرکز رو پذیرفتن و اون تحلیلی که داشتن روی افلاک و یعنی بحث کلی نظام رو که داشتن افلاک نورگانه رو با اول اشره بعد گفتن فلک قمر که فلک نهومه، مادون فلک قمر که عالم کون و فساد است، اینجا گفتن به چهار قسمت و به چهار مرکز تقسیم کرده، مادون فلک قمر رو به چهار مرکز تقسیم کرده. از همون بالا شروع کنیم، اونی که مباشر با به اصطلاح اون قسمت بیرونی فلک قمره، این همون فلک قمر مجسم حکمت مشای تحت تأثیر هیئت بطلمیوسی، گفتن اونجا مرکز آتش. از اونجا که پایین تر آمدن گفتن مرکز حواس، از اون پایین تر آمدن گفتن مرکز آب و بعد مرکز خاک و زمین. اینا رو چهار مرکزه. این عناصر چهارگانه بعد وقتی ترکیباتی با هم پیدا کردن، اینها امتزاج براشون حاصل شد و مزاج حاصل شد ماننده اونها، بالاخره هرگاه اون عاملی که این اجزا را از اصلش جدا کرده و در یک جا جمع کرده، اون عامل و اون فشار و اون اراده و هر چه که برداشته شد، این اجزای عناصر شاکانه هر کدوم به سوی مرکز خودش می رود. می بینیم که آتش بالا میره، دود بالا میره، آب از بالا پایین میاد. اینها که میاد، اینا میگفتن که این میل به مرکز، چون مرکز آتش بالاست، آتش میره بالا. هوا مرکزش بالاست، دود میره بالا. زمین و خاک مرکزش پایینه، میاد پایین و فرمایشاتی که برامون این داشتن. خب اگر کسی بگوید بل وجدان ما میبینیم که اینا میل به سوی مرکز دارن، عرض شد که این وجدانشون یک وجدان روانشناختی است. اون کسی که الان میگوید جاذبه، او هم میگوید که من بل وجدان میبینم جاذبه دارد او را به سوی خودش میبره. پس بنابراین این ادعا بر اساس میل به مرکز است. کسانی که نظریه جاذبه را پذیرفتن نیز میتوانند ادعای وجدان بکنن، که در اونجا هم یه اشارتکی شد در اسمای بعد. حالا این فرمون ما به وجدان میدانیم، این وجدان از این جهت است دیگه، یه وجدان منطقی نیست با وجدانهای مافوق منطقی شهود و اینها بخوادن، نه، حد در این حد طبیعی. مطلب پنجم این است که در تعریف طبیعت، ایشون از آقایان و حکما نقل کردن که طبیعت مبدأ اول حرکت و سکون است. این تعریف با مبنای حرکت جوهری هماهنگ نیست، زیرا اگر گوهر ذات در حرکت و تحول است، طبیعت فقط مبدأ اون حرکت است نه سکون. این که این آقایون گفتن طبیعت مبدأ اول حرکت و سکون است، چون اونا حرکت جوهری رو نپذیرفتند، اونها طبیعت را، وجود طبیعت را یک وجود متجدد نمی دانند. چون طبیعت، البته تو هم بحثایی که الان داریم فصل بعد نیست یا کم تو وارد این بحث داریم میشیم، چون اونها میگوین هر حرکت نیاز به مبدعی داره، این مبدع حرکت هم باید متحرک بشود، از طرفی مبدع قریب حرکت رو طبیعت میدونن، حرکت که خود متحرک است مبدع او هم که باید متحرک باشد، در حالی که طبیعت ثابت است حرکت متحرک است و این حرکت نیاز به مبدع دارد، طبیعت در عین حالی که مبدع غریب حرکت است ثابت است. پس پیش میاد که چطور یک امر متغیر به امر ثابت استناد داده میشه، که پس 21 هم عنوان پس هم همین دیگه. پس بنابراین اگر آقایان حکمای متعله حرکت در جوهر را پذیرفتن، یعنی طبیعت را، نه اینکه حرکتی عارضه بر او بشود، یا طبیعت متصف به وصف حرکت بشود، نه، طبیعت را، نحوه وجود طبیعت را وجود متجدد و متعول دانستن، دیگر این طبیعت مبدا اول برای سکون دیده نخواهد بود. این تعبیر مخصوص اون آقایون. این تعریف با مبنای حرکت جوهری هم مهم نیست، زیرا اگر گوهر ذات در حرکت و تحول است، طبیعت فقط مبدا اول حرکت است نه سکون. مطلب ششم این است که همونطوری که امکان فقری داریم و این امکان فقری و رفت بودن عین وجودات امکانی است ولی مجهول نیست، یعنی واجب وجود جل کرده است نه رفت، نه وجود، نحوه وجود او رفته است، که در بحث امکان این مطلب را داشتیم که اینجور نیست که خداوند سبحان یه امکان جعل کرده باشد، یعنی یه وجود ممکن جعل کرده باشد و با یه جعل تألیفی اون رفت بودن برای او به جعل دیگر باشد. سیالان در بخش طبیعت هم همینطوره. این نقطه قابل توجه است که سرپلیست و رابطه بین این فصول اخیر هست. در بخش طبیعت هم آقایان حکمای متعالی اینجور میخوان بفرمان که سیالان در بخش طبیعت هم همینطور است. سیالان نه به جعل تألیفی جعل شده، نه به جعل بسیط، نحوه وجود طبیعت خواهد بود، یعنی وجود طبیعت یک چنین وجودی است، نه اینکه یک وجودی داشته باشند بعد یک سیلان و تجددی برای او. تا تون بحثای بعدی که تون فصل اخیر الان مطرح میشه انشاءالله کتاب بیاین بگیم که بالاخره اگر این متغیر است علت دارد و علت متغیر باید متغیر باشد و به اون مشکلاتی که پیش میاد، نه همونطوری که حالا در بحثای دیگه هم هست، همونطوری که در وجودات مجرد ثبات برای وجود مجرد یک امر زائدی نیست، اینجور نیست که خدا مجردات را خلق کرده به یک گل و ثبات برای اونها به جعل دیگر باشد، نحوه وجودشون وجود ثابت است، تجدد هم در وجود وجودات طبیعی همینطوره، نحوه وجود طبیعت وجود متجدد است، نحوه وجود مجرد ثبات است، نه به جعل علایده. چرا؟ برای اینکه وقتی ما جل رو برداشتیم و گفتیم تغییر و تجدد برای طبیعت، ثبات و دوام برای مجرد، اون برای طبیعت، این برای مجرد، به جعل علاقه نیست. یعنی جعل نیومده روی تجدد، جعل نیومده روی ثبات. وقتی ما این رو از مدار بحث جل جل رو از او گرفتیم، از مدار بحث علیت خارجش کردیم، این نتیجهش اینجا آید میشه. وقتی ما جل رو از او گرفتیم، او رو از مدار بحث علیت خارج کردیم. وقتی از مدار بحث علیت خارج کردیم، دیگه مسئول واقع نیستیم، دیگه پاسخگو نیستیم تا بیان بگن که این تغییر معلول است، علت او باید چه باشد، علت او هم اگر متغیر نباشد، اون بحثی که بعدم پیش میاد. وقتی ما جل رو از او برداشت، مثل در مدار علیت خارج کردیم، مثل علت و معلول نیست، معلول نیست که علت او چه باشد. حالا تو بحثی کسی خود این بحث بیشتر بایدن نشون میده. پس میشود گفت که این امر اخیر جز اون اصول کلی است که سرایان در تمام مباحث حرکت جوهری داره. ما تا طبیعت را، نوعه وجود طبیعت را، وجود متجدد ندانیم، صدها سوال و اشکالی است که پاسخ دادن به اونها، چون وقتی حرف درست مطرح نشد، سوالی هم که مطرح بشه جواب درست نداره. وقتی سنگ اول درست گذاشته نشد، هر که سنگ روش گذاشتن، همه به کج و موج بودن اول سوال برانگیز است و بی جواب خواهد ماند. لذا این فرمایشون قابل توجه است. خب این چند نکته بود که به عنوان اشاره و یادآوری فصل 20. مثلا
تنها اثر این بحث اینه که ما مثلا اگر بپذیریم که جعل جدایی نداده، یه بحث از علیت و معلولیت خارج میشه، تنها فایدهش اینه یا فواید دیگه میداد؟
نه، چون بیشتر سوال هایی که مطرح است که الان در فصل 21 هم بهش میرسیم اینه که خب اگر این تجدد و تغییر، بالاخره این حرکت علت دارد، علت او هم باید متجدد باشه. حالا این را اول هم بحثیم. اکثر این سوال ها مربوط به این اصل است. اگر ما این اصل رو به این صورت پذیرفتیم، دیگه پاسخگوی هیچ از این سوال ها نیستیم. اصلا معلول نیست و علتش، شما بگید علتش هم باید چطور بوده باشه. در این مقطعی از بحث بله فایدش نیست.
در اون مقطعی که در مطلب آقل نفسه، در مطلب وهم و خیال نفسه، در مطلب طبیعی
نه، نفس نفس ذات و شون است. در مرحله اندیشه اونجا نفس است که می اندیشد، در مرحله خیال و وهم اونجا نفس است که تخیل میکنه، دو توهم میکنه. در مرحله طبیعت این نفس است که این اعضا و جوار رو در مقام طبیعت به حرکت در می آورد.
این تعبیر اما مبهمه، ولی در مرحله طبیعیش طبیعی است،
چه اینکه در مرحله عاقلش اندیشمند است. همون یا نفسی که در مرحله عالی، همین نفس است که می اندیشد، چون در تمام اینها یک حقیقت واحد است، تشکیکی است. در تمام این مراتب نفس است. النفس فی وحدتها کل القوا، مگه نه این است که نفس است که می بیند؟ قوای تحریکی و ادراکی مگه هر دو قوای نفس نیست؟ مگر نه این است که نفس است که راه می رود، نفس است که می بیند، خب نفس است که می اندیشد. در قوای تحریکی میگید نفس راه می رود، این راه رفتن را به نفس اسناد می دهید. چی جور اسناد می دهید؟ میگی این نفس است در مقام طبیعت از اولاد حرکت می ده و این بدن را حرکت می ده.
این
مطلب سریع دار،
این این نحوه تعبیر آوردن این آدار مهمه، اینه که نفس در مسئله طبیعیش که میرسه از اون حالت تجردش خارج میشه، میشه طبیعی. این مهمه، اینه.
بله، نفس که به لحاظ فعلش طبیعی است،
در همه مراحل، حتی در مرتبه عاقلش هم.
بله در مرتبه عاقلش هم اونجا طور که عرض شد ابزار خاص اندیشه دارد که سیستم مغزی و در این نشأه بخواهد بی اندیشد بدون او نمیتواند.
بله در همه مراتب هم میگه
بله
در همه مراتب از نیاز به ابزار طبیعی.
بله نفس تا زمانی که عنوان نفس است و در این نشأه است همینطوره. بله یه وقت اون جهت عقل در نظر میگیریم، خب جهت عقل چیز دیگه است، یعنی فوق اینا. نفس با حفظ عنوان نفس بودن در تمام این مراتب نفس است، در عین حال ذاتاً مجرد است، فعلا مادی نیست. خب حالا این فصل 21 ما الان پس زمینه بس آماده شده که یعنی این فصل قبل با این فصل حالا در کیفیت رفت متغیر به ثابت در حقیقت الان دو تا عنوان منتها یه عنوان مربوط به این بحث فعلی است، کیفیت رفت متغیر به ثابت، یک عنوان هم که در ذیلشون اشاره میکنه اون ارتباط بین قدیم و حادث، یعنی این دو تا بحث کیفیت ارتباط قدیم و حادث، کیفیت ربط متغیر به ثابت، این دو تا بحثه، مال دو جاست، سوالات جدای خودش را داره، جوابای جدای خودش را داره، اما یک وجه تشابه اینها با هم دارند، لذا بحث کیفیت ربط متغیر به ثابت در اینجا مطرح است، بحث کیفیت ربط حادث به قدیم اون تو بس الهیات قهرن مطرح میشه. از جهتی که اینا شباهت به هم دارن ایشون در ذهن میفرماد از این نحوه بحثی که ما در این بحث میکنیم اون مطلب هم کیفیت اثباتش معلوم میشه، یعنی اسلوب این دوتا بحث در حقیقت یکی نیست، اگرچه موارد بحثش اشکالاتش جواباتش با هم فرق میکنه. حالا دیگه تو ساعت هم که خودش این فصل انشاءالله فردا وارد بس میشیم. الحمدلله رب العالمین. این فصل 21 رو تا آخر مطالعه کرده بودم آماده بودیم گفتیم میخونیم امروز، منتها یه خورده ما دیر آمدیم که دیر آمدن امروز ما به هیچ کی مربوط نمیشد، تقصیر خودمون بود و خود که بله یه خوردم که بس حیف است مطلب فصلم پر هر چهان انشالله فرده خیلی که عجله که ندیم و تحصیلات هم تمام شد دیگه، حالا انشالله تا تحصیلات زهی که حالا دیگه هست میخوریم به قول قول Ich habe mich alle